خراسان سنغلات هست و همین منظور در زمستان از 146 نقطه زمستانگذران در کوهستان‌های سطح استان بازدید به عمل آمد، پایه شد، بررسی شد، داده‌های آن آنالیز شد، تحلیل خطر شد و خطر طغیان آفت در مناطق پرخطر به مناطق اعلام گردید.
یکی واسه بیشتر دقت نور بیفته که
نداره دیگه اتمنه
داره نور بیفته تمیز براق هم دیده میشن. یکی نگاه کن، این هم یکی، این هم یکی، این ها گرم بشه دیگه را بیفته.
آفت سنغلات یا سنگندم از کوه که ریزش میکنه در اولین مزارع فرود میاد و به اون مزارع تله گفته میشه. کارشناسان با توجه به این آفت، اینکه آفت سن آفت همگانی هست، این آفت رو رصد میکنن و نرمش رو اندازه میگیرن و زمانی که به نرم مبارزه برسه به شما اعلام میکنن که عملیات مبارزه رو انجام بدیم. باید بدونیم که سنغلات در دو مرحله خسارت بسیار سنگینی رو به مزارع میزنه. مرحله اول که سن مادری هست و در واقع جوانه مرکزی گندم رو هدف قرار میده و باعث میشه جوانه مرکزی سفید بشه، از بین بره و رشد مناسبی در واقع گندم نداشته باشه. و مرحله بعدی مرحله پوره سن هست که در مرحله خمیری و تا بسته شدن دانه ها حمله میکنه و باعث ترشح آنزیمی در داخل دانه میشه که این خاصیت نانوایی گندم رو تحت تاثیر قرار میده.
خب آقای دکتر شاهروخی، همچنان در خدمت شما هستیم. راجع به آفات گندم صحبت کردید، نکته بسیار خوبی رو فرمودید. آقای دکتر یه سوال خیلی مهم، وقتی این آفتکش ها آفت ها رو از بین میبرن، حالا چه آفتکش های کم خطر چه آفتکش های شیمیایی، آیا روی کیفیت محصول هم تأثیر دارن یا اینکه همون چیزی که شما فرمودید بعد از یک هفته یا دو هفته اثرشون از بین میره هیچ تأثیری روی کیفیت محصول ندارن؟
نه، طبیعتا نحوه اثر، حالا یا مکانیزم عمل هم بهش میگن، نحوه اثر این آفتکش ها طوریه که اصلا در گیاه مشکلی در گیاه ایجاد نمی‌کنه. یعنی در بدلیل اینکه ساختار گیاه، بله، بدلیل اینکه ساختار گیاه و فیزیولوژی گیاهان با جانوران و حشرات متفاوته، بنابراین اینها طوری طراحی شدن که در یک، مثلا فرض کنید که یک آنزیم رو میرن مختل میکنن،
یعنی هدفشون روی فقط
آفاته، روی حشراته.
بله، حشراته. بله،
فرض کنید یک آنزیمی رو میرن در بدن یک حشره مختل میکنن که در گیاه اون آنزیم رو ما نداریم. بنابراین ما اگر آفتکش ها طبق در واقع اون دستور عمل مصرف بشن با اون میزان مصرف، بله، در زمان درست و به میزان درست اگر استفاده بشن، روی کیفیت گیاه تأثیری ندارن.
ندارن. خیلی از شما متشکرم. یه بخش کوتاه بشنویم، باز هم برمیگردیم با آقای دکتر شهرام شاهروخی راجع به گندم صحبت خواهیم کرد.
شاید آب میشه، شاید آب میزن کنونم. آه
در مجموع کشاورزی برادران صبوری 14 حلقه چا و بیش از 1300 هکتار زمین مشغول به کشاورزی هستند که 4 حلقه چا موتورش مالکیتش به عهده پدر من هست که مدیریت این 4 حلقه چا به عهده من هستش، که در این زمین ها کشتای سفیدبرگمون جو و گندم و کلزا هستش و کشتای سبزبرگمون پیاز، گوجه فرنگی و تا حدودی ذرت. و ما برای کشت گندم تناوب کشت هر ساله رو رعایت میکنیم، هیچ موقع کشت گندم رو نمیایم باز جاکار گندم رو گندم بکاریم، معمولا رد کشتای گوجه فرنگی یا پیاز یا کلزا رو میایم گندم میکنیم که عملکرد خوبی داشته باشه. ما سر مزرعه‌مون یک قطع زمینمون و یک آبیاری ترکیبی درش انجام دادیم که طرح بسیار موفقی بود و به خاطر که یک دست مزرعه سبز بشه و یک نواختی بذر رو در متر مربع داشته باشیم، اومدیم از آبیاری تحت فشار و رول لاین استفاده کردیم و آبیاری بارانی انجام دادیم. یعنی دو سه تا آب اولیه‌ش رو تا بهار رو به صورت آبیاری رول لاین انجام دادیم و بعد از اون تقریبا از اوایل اردیبهشت ما یا اواسط فروردین ما که شروع کردیم به آبیاری، اومدیم آبیاری سطحی، آبیاری ردیفی رو انجام دادیم که اگر که ما می‌خواستیم در اردیبهشت و خرداد بیایم آبیاری بارانی رو انجام بدیم، به خاطر تبخیر زیاد آب و هوای گرم که زهرا هوا گرم میشه و رطوبت میره بالا، به خاطری که بیماری قارچی سراغ مزرعه نیاد و تبخیر آب کمتری داشته باشیم، اومدیم از طریق ریشه و از طریق کرتی آبیاری رو انجام دادیم که عملکرد خوبی هم داشتیم. من از طریق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به عنوان گندمکار خبره به همراه چند تا از دوستان از شهرستان‌های دیگه که حدود فکر می‌کنم 15 نفری باشن انتخاب شدیم که تجربیات خودمون رو، اون کارهایی که یعنی مدیریت موفقی که توی مزرعه داریم انجام میدیم که بهره‌وری رو ببریم بالا در واحد سطح، یعنی عملکرد رو در مزرعه ببریم بالا، اون تجربه و دانشی که داریم رو به هم نوعا و کشاورزای خود کشاورزای منطقه منتقل کنیم تا بتونیم همه دست به دست هم بدیم که بتونیم نهایت استفاده از این آب و خاک داشته باشیم.
خب در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته میزبان آقای دکتر شهرام شاهروخی هستیم، معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. آقای دکتر، قطعا هر مؤسسه‌ای و هر ارگانی برای خودش دورنمایی داره، افق‌های روشن پیش رو. شما که تخصصتون در این حوزه است و در حوزه گندم هم کارها و تحقیقات بسیار خوبی رو انجام دادید که در طول این دو برنامه هم برای ما صحبت کردید، بفرمایید که رویکرد شما و مؤسسه شما برای آینده، برای سازگاری بیشتر با محیط زیست، برای استفاده کمتر از آفتکش‌ها، برای ارتقاء محصولات کشاورزی و امنیت غذایی چیه؟
بله، خب ابتدا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من یه مقدار میخوام در رابطه با اقدامات مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی در ارتباط با مدیریت سن گندم و آفات گندم صحبت کنم، به دلیل اینکه در واقع این اقدامات هستش که نهایتاً میتونه اون دورنمای ما رو شکل بده و در راستای در واقع اون اهداف و دورنمای ما هستش. ما در سال گذشته در واقع در تولید گندم به مرز خودکفایی رسیدیم و در این ارتباط اقدامات مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان تات رو در راستای خودکفایی گندم به صورت یک مجموعه مدونی در اختیار وزارت زراعت کشاورزی قرار دادیم که به هر حال به صورت یک کتابی قرار هست منتشر بشه در همه زمینه‌ها مؤسسات تابعه سازمان تات کارهایی که انجام دادن که اینها حاصل شده رسیدن در واقع به مرز خودکفایی، به دلیل اینکه حدود 35% و بعضن در منابع 40% ذکر شده که عوامل زنده خسارت‌سا میتونن گندم رو، محصول گندم رو تحت شعاع قرار بدن و کاهش بدن. ببینید وقتی ما این عوامل رو مدیریت میکنیم، میتونیم 1/3 گندم کشور رو از گزند اینها حفظ بکنیم و عملکرد حفظ بشه. همینطور دستورالعمل فنی تهیه شد با مشارکت مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و سایر مؤسسات تابعه سازمان تات که این دستورالعمل فنی عنوانش هست مدیریت گندم سن‌زده از مزرعه تا سفره.
بله.
یعنی تمام کارهایی که ما باید انجام بدیم و انجام میدیم در حال حاضر که گندم مدیریت میشه و در واقع سالم و با کیفیت به سفره مردم میرسه.
بله.
و برای اینکه ما به اون هدفمون که امنیت غذایی در گندم هست برسیم، به طوری که استحضار دارید امنیت غذایی مؤلفه هایی داره که از مؤلفه های مهمش تولید به اندازه کافی هستش.
بله.
و همینطور تولید سالم، یعنی ما این تولیدی که به اندازه کافی برای کشور داریم سالم باشه. و یه مؤلفه دیگه هم پایداری تولید هست، یعنی ما طوری این محصول رو تولید کنیم که محیط زیست رو تخریب نکنیم و نهایتاً این برای سالهای طولانی بتونه این تولید ادامه پیدا بکنه.
بله.
ما بالاخره تولید پایدار بسیار مهمه، یکی از مؤلفه‌های امنیت غذاییه. خب در این ارتباط حالا قسمتی از این مقوله امنیت غذایی در گندم برمیگرده به مدیریت سن گندم.
بله.
و در ارتباط با مدیریت سن گندم ما الان دستورالعمل زامه‌ای تهیه کردیم، در اختیار سازمان حفظ نباتات قرار دادیم که سازمان حفظ نباتات این دستورالعمل رو داره در حدود 2,500,000 هکتار از مزارع گندم و ذوب بر علیه سن گندم استفاده میکنه. این دستورالعمل من میخوام توضیح بدم که خود این دستورالعمل از قسمت‌های مختلف شکل گرفته.
بله.
که هر کدوم از اینها دستاوردهای مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوره. یکی از مهمترین دستاوردها پیشاگاهیه، یعنی
بله.
ما بتونیم تشخیص بدیم سن گندم کی از کوه میاد به مزرعه یا از مناطق زمستانگذران میاد به مزرعه و میخواد خسارت رو شروع بکنه که باید بریم نمونه برداری کنیم، اگر زمینتش به حد خسارت رسیده باشه کنترل کنیم. همینطور پوره های سن گندم که میتونن به گندم خسارت بزنن، بعد از اینکه سن گندم میاد تخم ریزی میکنه و پوره هایی از این تخم ها حاصل میشه که اینها شروع میکنن به تغذیه از گندم، ما باید اینها رو بدونیم که کی در مزرعه ظاهر میشن. بنابراین نیاز به پیشاگاهی هستش. ما مدل های پیشاگاهی طراحی کردیم برای این موضوع که کار ما رو ساده میکنه که تشخیص بدیم کی بریم در مزرعه و نمونه برداری کنیم. موضوع بعدی در واقع ما دستورالعمل نمونه برداری از سن گندم رو داریم که چه شکلی نمونه برداری کنیم، و در انتها این که نرم مبارزه، یعنی جمعیت به چه حدی برسه باید مبارزه بشه، نرم درسته. مبارزه و نهایتاً زمان مبارزه رو ما تعیین کردیم در اون دستور عمل وارد شده و حشره کشایی رو به ثبت رسوندیم که بتونیم به طور سالم و بدون اینکه باقی مانده از خودشون به جا بذارن سن گندم رو کنترل کنن. و در ادامه الان در واقع روی مدیریت سن گندم با استفاده از فناوری‌های نوین مثل پهپادها مؤسسه کار کرده، در حال توسعه اینها هستش. امیدواریم ورود پهپادها به عرصه‌های کشاورزی و مدیریت سن گندم ما هم مصرف باز آفت کشامون کاهش پیدا میکنه، هم مصرف آب کاهش پیدا میکنه، همین که مزرعه در اثر ادوات کشاورزی قسمتی از محصول از بین نمیره که در راستای امنیت غذایی هستش، و به هر حال مدیریت بهتری از سن گندم رو خواهیم داشت.
آقای دکتر خیلی متشکرم، مهمان ما بودید، خیلی اطلاعات خوبی رو به مخاطبان ما دادید. انشالله که دوستان ما با خیال راحت این گندم رو سر سفرهشون استفاده بکنن از اطلاعات خوبتون و البته از کارهای مثبتی که در مؤسسه تحقیقاتی گیاهپزشکی کشور هم انجام میدید. به اتفاق همکارانتون ممنونیم و آرزوی سلامت داریم برای محققانی چون شما، محققان خوب کشورمون.
خیلی ممنون، بنده هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشت.
خواهش میکنم، با هاتون خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار.
در خدمت آقای دکتر شاهرخی بودیم، معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته های مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور درباره گندم، آفات گندم، بیماری های گندم و همچنین رویکرد و عملکرد آینده این مؤسسه و تحقیقات پیش رو صحبت شد. امیدوارم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم شیما اهدایی‌بند صدا بردار و فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده و سردبیر، تا هفته های آینده باهاتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر، ایام بکام.
رادیو سلامات، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 23 هیچ وقت فکر نکرده بودم که بابا و مادر همچنین روزهای عاشقانه ای داشته باشند. بعد که بیشتر فکر کردم و یاد گذشته های شاد و پرنشات من افتادم بیشتر باورم شد. ولی حالا که بیشتر وقتا با هم دعوا می کنید. بالاخره نگاه خیرش را از قاب گرفت و دوباره شروع کرد به جمع کردن ظرف ها. انگار می خواست که اینطوری جلوی بروز احساساتش را بگیرد. برای همینه که دل و دماغ کار کردن و ندارم و در جا می زنم. ولی به جان خودش دوستش دارم. بشقاب را کمی تو هوا نگه داشت، مثل اینکه یادش رفته بود که چه کار می کند. مثل همون روزای اول، روزای دانشکده. خواستم حرف را برگردانم. راستی قرار بود یه دفعه ماجرای ازدواجتون رو برام تعریف کنید. بشقاب‌ها را گذاشت روی هم و همه را با هم جمع کرد. در حالی که می رفت توی آشپزخانه جواب داد: حالا که حال حوصله‌ش رو ندارم. یه وقت که سرحال بودم بیا تا برات تعریف کنم. داستان جالبی داره. ظرف‌ها را گذاشت توی آشپزخانه و برگشت. ظرف سوپ را برداشت. گفتم: راستی گفتین به خاطر خودشم هست که نمیذارین بره، نگفتین چرا؟ ظرف سوپ را که برداشته بود دوباره گذاشت روی میز. چرا؟ معلومه، به خاطر اینکه این کار داره اونو از بین میبره، داره میکشتش، داره اونو از ما میگیره. چرا؟ با حیرت خیره شد توی چشمام. فکر میکنی کار آسونیه؟ اون کار داره زندگیشو از بین میبره، داره مثل موریانه از داخل میخوردش، داره توی این کار غرق میشه، فکر و ذکر شده نقش بازی کردن، حتی توی زندگی واقعیش، حتی برای من. و این را با چنان حالتی از ناباوری و آهسته گفت که من شک کردم که چه شنیدم. نمیدونم کی خودشه و کی نقشش. از کنار میز رفت وسط اتاق به طرف پاکت سیگار. اینم از روحیه و اخلاقش. از موقعی که نقشای اول رو میگیره روز به روز بد اخلاق‌تر شده. با کوچکترین بهانه‌ای دعوا رو میندازه. پاکت سیگار رو از وسط اتاق برداشت و خیره شد. چنان دقیق که انگار دفعه اول بود آن را میدید. اینم از سیگار کشیدنش. یک نخ سیگار بیرون کشید. روز به روز بیشتر میشه. بلند شدم، ظرف سنگین کریستال سوپ را برداشتم. بابا سیگاری را آتش زد و پک محکمی زد. این سینمای لعنتی داره اونو از ما میگیره. دستم لرزید، ظرف سوپ رها شد و افتاد روی دیست. صدای شکستن دیست چینی بابا را از جا پروند. بابا یک نگاهی به ظرف شکسته کرد و نگاهی به من که گریه میکردم. در اتاق باز شد. مادر از لای در نگاهی به بابا کرد که سیگار میکشد و نگاهی به من که داشتم گریه میکردم و در را محکم تر از قبل به هم کوبید. ضربه محکمی که به کمرم خورد مرا از پدر جدا کرد. دوباره میان بچه ها بودم، در یک سالن بزرگ در طبقه دوم حسینیه ای در مشهد. ضربه هم مال فهیمه بود. از کنارم رد می شد و ساکش خورده بود به کمرم. قبل از اینکه دردش را احساس کنم صدای فهیمه را شنیدم.
آخ ببخشید مریم جون، از بس تون می اومدم حواسم نبود، این ساک سنگینه، چی بگم؟
دستی به سرم کشید. لبخند مرا که دید خیالش راحت شد. نشست سر جایش، مجله ای از توی ساکش در آورد، صفحه ای را که میخواست پیدا کرد.
آها، این همون مقاله‌ای که براتون گفتم. بذارید براتون بخونم تا ببینید در غرب چه خبره. روش میخونم که دقیق و مطمئن باشه. خشونت با زنان مسئله جهانی است و در اغلب کشورهای دنیا مشاهده میشود. با تأسف 75% عاملان این خشونت ها همسران یا نزدیکان آنها هستند. در آلمان 4 میلیون زن مورد اعمال زور و خشونت همسران خود هستند. 90% دختران 12 تا 16 ساله‌ای که در این کشور صاحب فرزند شدند مورد سوء استفاده های جنسی پدر و ناپدری یا یکی از اعضای خانواده های خود قرار گرفته اند. در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده نزدیکان خود قرار گرفته اند. در آمریکا در هر 6 دقیقه به یک زن تجاوز می شود.
فاطمه خواندن فهیمه را قطع کرد. نخون فهیمه جون، نخون عزیزم. شنیدن این فاجعه ها فقط دل آدمو به درد میاره و آزردش می کنه. فهیمه گفت:
آخرش که چی؟ بالاخره اینا هم قسمتی از واقعیت وضعیت زنها در غربه. اگه ما راجع به اون حرفی میزنیم، باید راجع به تموم گوشه هاش حرف بزنیم.
عاطفه هم به فاطمه اعتراض کرد:
بابا جو، بذار بخونه ببینیم دنیا دستی کیه؟
بخون فهیمه جو.
فاطمه در حالی که سر رسیدش را باز میکرد گفت: پس قبل از اینکه بقیه‌ش رو بخونید، بذارید منم یه جمله از استادم بخونم. من خودم بارها این جمله رو خونده بودم، ولی حالا که این مقاله رو خوندی، منظور استادم رو بهتر درک کردم. فهیمه پرسید:
مگه چی گفتند؟
بذارید منم مثل فهیمه از روی مطالبی که یادداشت کردم بخونم تا دقیق تر باشه. می‌فرمایند تمدن غرب از یک سو زن را مانند بیشتر دوره‌های تاریخی طرف ضعیف و مغلوب در مجموعه خانواده‌ها و جامعه دانسته و نگه داشته است و سوی دیگر با تحمیل برهنگی دست تطاول مرد را به شخصیت ویگوشوده و با کمال تأسف او را در موارد زیادی در حد یک وسیله التزاز تنزل داده و بزرگترین اهانت را به وی روا داشته است. فهیمه دوباره مجلش را باز کرد.
داستان جالبی هم در مورد ادغام زن و مرد در ارتش آمریکا گفته که از مجله لاریپوبلیکای ایتالیایی نقل کرده.
بعد نگاهی به بچه ها کرد که ببیند آنها موافق هستند یا نه. تقریبا همه موافق بودند به جز فاطمه که انگار هنوز هم به حرفهای استادش فکر میکرد. فهیمه موافقت بچه ها را که دید خواندنش را ادامه داد.
از پایان ماه اکتبر 30 نفر از سربازان وظیفه زن در گروهان 143 توپخانه ارتش آمریکا سوگند نظامی خود را شکستند و از سوء استفاده های وحشیانه جنسی، روابط نامشروع، خشونت و تجاوز مربیان و سران به آنان و دوستان مؤنثشان شکایت کردند. با شکوه ترین ارتش دنیا به میدان جنگی سقوط کرد که هیچ دستورالعمل سنتی نظامی در برخورد با آن نیست و این میدان جنگ همان مسئله ارتباط دو جنس است.
مثل اینکه حوصله سریا سر رفته بود، چون به فاطمه اشاره کرد و کتاب جلوی راحله را نشان داد. فاطمه از راحله اجازه گرفت و کتاب را سران طرف سریا. فهیمه بدون اینکه اعتنایی به این مسئله بکند همچنان مقاله را می‌خواند.
دیوید میل، ژنرال بازنشسته‌ای که دستور اعزام نیروهای آمریکایی به هائیتی را صادر کرد، اعتراف می‌کند: به خیال خودمان مشکل ادغام زنان و مردان را در نیروهای مسلح حل کرده بودیم، ولی امروز باید بپذیریم که تنها آن را سرپوش گذاشته بودیم. تزویر پنهانی که سالها کار همه را راحت کرده بود، چه برای زنان فمینیست نظریه پرداز طرفدار ادغام نظامیان زن و مرد که از ارتش تک جنسی به عنوان آزمایشگاه بزرگ و آزادی و برابری جنسی بهره می بردن، و چه برای آقایانی که به آن سربازان زن خجالت زده به چشم حرم سرای ستاره دار نگریسته بودند. اکنون در اثر فریاد 9000 زنی که در طول هفته به مراکز حمایتی جدید و تأسیس تلفن کرده اند و این تلفن ها تا کنون بیش از 40000 مورد شده، آشکار شده است. رفتارهایی از نوع رفتار گروهبان مرد پایگاه تگزاس که سربازان تحت امرش چاره‌ای جز سکوت در برابر رفتار جنایتکارانه اش ندارند عادی است. گروهبانی که شاگردان دختر تحت امر خود را به بهانه بررسی بهداشتی مجبور به عریان شدن و پس از اعمال و رفتارهای تحقیر آمیز و بازرسی بدنی دخترها را گلچین می کند.
عاطفه نفسش را بیرون داد، پر صدا و پر هوا، سرش را به نشانه تأسف تکان داد.
بیچاره نوسرید این شو.
نگاه های حیرت زده بچه ها دورش کرد، شانه اش را به نشانه ناچاری تکان داد.
منظورم اینه که اون بیچاره اگه میدونست که روزی روزی گاری 300 سال بعد یه گروه بانه ساده میتونه به همین راحتی اینطوری این همه دخترها گلچین کنید. اونقدر زحمتی حرم سرا داری با اون همه خرج و مخارج ها بیرزا بپاشا به خودش نمیداد؟